سیری جلوه‌ای زر شد نظر شد خیلی بی‌وفا بود ولی سکه‌ی طلا بود ولی مطلب آشنا
کرای نقلیات مسافربر جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20 تا 30 درصد بالا خواهد رفت. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. رئیس اداره نقلیات ولایت سغد اسلام اولیایف روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نرخنامه نو از 10 ایول راهکرای تمام نوهای نقلیات مسافرکشان جمعیتی را فرا میگیرد. او افزود
سه نمودی خطر داخل شهر داخل نقلیه هست این با مو توصیف فویز بلانشه بیشه باکرین اون یک سومون باشه که داخل شهر خوجان یک سومون چی درام میشه فویز فقط.
همین طور از روز سه شنبه 10 ایول نرخ حرکت در نقلیات مسافربری نزد شهری نیز از روی نرخنامه نو حدود 30 درصد بلند خواهد شد. راهکرای نقلیات خط سیرهای بین شهری حدود 20 درصد بالا خواهد رفت. رهبر اداره نقلیات ولایت سغد گفت که بلند کردن راهکرای نقلیات مسافرکشان جمعیتی در جلسه با اشتراک مسئولان حکومت سغد و شرکت های نقلیات مسافرکشان مشورت شده است. اسلام اولیایف همچنین گفت باری آخر رهگیرا در تاجیکستان سال 2011 بلند شده بود و در 7 سال گذشته و در این مدت ضرورت بالا بردن نرخ حرکت در نقلیات مسافرکشان جمعیتی پیش آمده است.
همه عاملایی که کل نرخ رو تاثیر مختم بلند شده گید. نرخ های قسمه احتیاطی، نظریابی، قرب افراد ملی نسبتی، افراد خورجی هم تاثیر خودش رسان. همه اساسیش این تغییر یافتنی نرخ سوزش بوری. وقتی که نرخ نامه سات 2011 تحییه شده گید بود، نرخ سوزش بوری دیزلی 3 سومان 4 سومان بود، نرخ گزی ماهین 2 سومان بود.
بالا روی این رهگیرای نقلیات مسافربر روزهای آخر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گرمی را بین کاربران برانگیخته است. برخی مخالف این تصمیم هستند و میگویند که گران شدن راهگیرا با بودجه به این هم ناقص طبقه کمبیزات جامعه، بیکاران، نفقه‌گیران و دانشجویان تأثیر منفی خواهد رساند. عبدالحکیم ساکن خوجند پاسبان کارخانه است و ماه 400 سامانی معاش میگیرد. او میگوید بلند شدن راهگیرا به کیسه او و مثل او قشری کم بضاعت اهالی تأثیر ناگوار میرساند.
پیاده نمیرد که میتید از اون میکشد مصفید و دو ساسیون پینسی میگیرد. دو ساسیون پینسی چی میشه؟ یا روز به 3 بار سور شود 4 بار سور شود اگر پینسی داد.
ولی برخی ساکنان بالاروی قیمت راهگیرا در نقلیات مسافربری جمعیتی در ولایت سغد را یک امری طبیعی میدانند. آنها میگویند نرخ سوزشواری نیز همواره بالا می رود و رانندگان نیز به جز زیاد کردن راهگیرا چاره ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیتس گیدرومنتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. میخائیل کوالیوف، مسئول دفتر مطبوعاتی شرکت دولتی دنپر سپیتس گیدرومنتاج اوکراین، روز 9 ایول در صحبت با رادیوی آزاده گفت که متخصصان این شرکت ساعت 21 به وقت محلی روز 5 ایول راتر چرخه ششم نیروگاه راغون را در جایش نصب کردند. او گفت
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خرکاوی اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا به جا گذاری آن هستیم.
با اطلاع شرکت دنپر سپیتس گیدرومنتاج، وزن این روتور 850 تن بوده در شرایط بسیار سخت. ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. دنپر سپیتس گیدرومنتاج میگوید موافق نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی راغون باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه راغون قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب میگفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان میگویند آب آبانبار راغون به تدریج و در مدت بیش از یک ده ساله جمع میشود و هیچ یکی از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی میماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1,950,000,000 حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که 1,000,000,000 کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500,000,000 این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای میانه می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در قرغیزستان شاید مثل تاجیکستان نورسان و کودکان را اجازت ندهند که تنها به مسجد یا کلیسا و هر عبادتگاه دیگر بروند. ممکن است تمام عبادتگاه ها را ثبت نام کنند و در هر مدرسه دینی در برابر علوم مذهبی تعلیم دیگر فنها به مثل ریاضیات و اقتصادیات حتمی شود. این همه در صورت عملی خواهد شد که طرح نوی قانون درباره آزادی این و سازمان های دینی در قرغیزستان را قبول کنند. این همه در صورت عملی می شود که طرح نوی قانون در باره آزادی دین و سازمان های دینی در قرغیزستان را قبول کنند. جزئیات بیشتر را در این باره من طاهر سفر تقدیم می کنم. در قرغیزستان سال به سال تعداد مردمی که بعد شنیدن اذان به مسجد می شتابند زیادتر می شود. مردم به خصوص در دهات بچه‌هایشان را به نزد ملا می فرستند تا نماز و روزه را یاد بگیرند. اما در 10 سال گذشته قانون قرغیزستان در باره آزادی اعتقاد و سازمان های دینی اصلاح نشده است. برای همین در 4 سال گذشته دانندگان اسلام و دین های دیگر به مثل مسیحی سری طرح نوی قانون کار می کردند تا با نظرداشت تغییرات در جامعه آن را اصلاح نمایند. گالینا کولودزینسکا نماینده جامعه مدنی میگوید برای تغییر و اصلاحات نه تنها نمایندگان سازمان های دینی و جامعه مدنی بلکه کارشناسان ورزیده قانون های داخلی و حقوق بین المللی را جلب کردند. با قول او جلب تعداد متخصصان زیاد امکان داد اختلافات در قانون فعلی را معلوم کنند. تغییرات اساسی در قانون به حقوق نابالغان ربط میگیرد. اگر طرح پیشنهاد شده را قبول کنند پس دیگر کودکان و نورسان در قرغیزستان حق ندارند در کاری سازمان های دینی شرکت کنند، در کوچه ها به ترغیب دین مشغول شوند، در مسجد و کلیساها کار کنند. علاوه بر این کودکان حق نخواهند داشت به اجازه والدان و یا تنها به عبادتگاه ها بروند. اگر یکی از والدان همراهشان باشد باکی نیست. زاکر چاتایف معاون رئیس کمیسیون دولتی عاید به کارهای دین در قرغیزستان میگوید ما در این قانون مسئولیت را به دوش سازمان های دینی میگذاریم. اگر نابالغ برای عبادت به نزد آنها بیاید باید بدانند که از والدینشان اجازه گرفتند یا نه.
Если этого согласия нету, то ответственность ложится на религиозного деятеля.
به قول او در این حالت مسئولیت به دوش روحانی خواهد بود. از طرف دیگر والدان هم باید مسئول شرکت فرزندان در مراسم دینی باشند و دانند که بچه‌هایشان کجاست. به قول مقام قرغیز حالت‌هایی بودند که کودکان از درس گریخته و به نمازخوانی رفتند. تغییر دیگری مهم در قانون درباره آزادی دین و سازمان‌های دینی در قرغیزستان حتمی شدن اجازت‌نامه برای تمام مؤسسه‌های تعلیمی دینی است. اگر می‌خواهند کارشان قانونی باشد و ادامه یابد باید برنامه تعلیمیشان را بازنگری کنند. بر علاوه علوم دینی، فنهای تاریخ، انسان و جامعه و زبان تعلیم بدهند و دانش روحانیان را بالا برند. زاکر چاتایف میگوید مسئله مذکور را در 2-3 سال گذشته با وزارت معارف و نمایندگان سازمانهای دینی بررسی کردند. در طرح نوی قانون قرغیزستان باری اول است که عباره اتاق نمازگذاری وارد می کنند. در کشور 400 اتاق نمازخانی وجود دارد ولی در یگان سند قانونی به این نام چیز ذکر نشده است. بر اساس قانون نو هر اتاق نمازگذاری در مؤسسه قهوه‌خانه یا کارخانه باید بر اساس معیار یگانه ساختمانی ساخته شود و فقط برای عبادت باشد. بر اساس طرح نو باید ورود ادبیات دینی به قرغیزستان هم زیر نظارت گرفته شود. همه این تغییرات حالا روی کاغذ است و وکیلان پارلمان قرغیزستان باید ماه سپتامبر بعد بازگشت به کار آن را به بررسی بگیرند. در قرغیزستان مثل تاجیکستان سالهای اخیر افراط‌گرایی اسلامی افزایش یافته است و صدها نفر جوانان قرغیز هم به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی از جمله گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ژوئن در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبوری اصل است. زنبوری اصل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گلها را باردار می کند، هم اصل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبوری اصل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزدی گل ها نبردن، این نابود کردن زنبوری اصل است که بعدا نه گل یعنی که بردار می شود نه اصل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبری کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش ها تفتیش های به اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحبکارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخی این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بتالیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود.
گروه مسلح خودسر
هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون گرفتار گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گرفتار گرفته بود. و
از کجا اون آمدند گرفتار؟ از خانه‌تون یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد، اینا نشان دادن که اینها در دوام چند ماه از پس او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود می خواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند چه. که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص هست.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هنوزم به جانمون مثلا یا که در بدنمون مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقعه خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله، واقعا دردناک است. درست میگه، یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارین، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تویسان دیگر از کنترل بیرون شود، چه کار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدام بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باری پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رو.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلای سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تأمینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سال‌هایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه‌هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست می‌دارم. بله، شرابخوری. من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمده بوده است، به همه اصلاشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم و کودک میده. بابا من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکا بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب‌های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگی ترت لاله ای هم را بنده، ای با چشمی سی